أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. توفیق بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد در ادامه مباحث پیش گفته، آیه شماره 15 هم به انشاءالله آیه 16 هم که امشب محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. خواندیم سیر بسیار زیبایی رو که حضرت پروردگار در مورد آفرینش انسان مطرح کرد. مراحل هفتگانه ای رو که در آیات پیشین خواندیم، از سلاله تین و از چکیده خاک و گل تا ثم انشأناه خلقا آخر، بعد مادی و جسمی انسان رو مرحله مرحله بازگو فرمود. تکرار نمی کنم، فرصت رو مختنم می دانیم. و اونگاه حضرت پروردگار به بعد برتر وجود انسان با تعبیر انشاء، با تعبیر ثم انشأناه خلقا آخر، خلق آخر، آفرینشی دیگر و پدیده دیگر که عبارت و حکایت روح انسان بود، اشارتی فرمود که ملاحظه کردید و گفتید. هنگامی که این جزء یعنی روح رو ملحق کرد، ثم سواه و نفخ فیه من روحه، هنگامی که روح رو ملحق کرد به جسم، اونگاه فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. من یه جمله کوتاه رو در این آیه باقی موند خدمت عزیزان بگم که کلمه تبارک از ماده برکت میاد، یعنی خیر ثابت، خود واژه برکت. اما هنگامی که این واژه به ذات حق نسبت داده می شود، با این ترکیب به کار برده میشه، یعنی با ترکیب تفاعل. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. آیه اول سوره مبارکه فرقان، خداوند تبارکه. هنگامی که برکت به باب تفاعل میره و در مورد ذات حق به کار برده می شود، دو نکته در اون دیده میشه: یک، فزونی و کثرت و بسیاری فوق العاده که از خصوصیات باب تفاعل همین مبالغه است، و دوم ذاتیت برکت. ما زمین مبارک داریم، انسان مبارک داریم، روز مبارک داریم، شب مبارک داریم، اما تمام این خیر و برکت از حضرت پروردگار است. ذات حق که منشأ همه برکات و خیرات است، در مورد او کلمه تبارک به کار میبرد خودش، که این نشان میدهد ذاتی بودن خیر و برکت رو برای خداوند، نه عرضی بودن و بسیاری و فزونی و مبالغه در آن را. فرمود و تبارک الله، تمام منشأ و برکت و خیر از خداوندی است که احسن الخالقین است. دیگه اینجا هنگامی که این جسم و جان با هم ترکیب شد، جایی است که صحبت از نکوترین آفرینش الهی و احسن الخالقین نسبت به این محسن المخلوقین به کار بسته میشه و بازگو میشود از زبان حضرت احدیت. من دریغم میاد یه جمله رو نگم برای این که دیگه بحث دیشب رو ببندیم و مرحله بعدی رو خدمت دوستان امشب آغاز کنیم از وجود انسان، این جمله رو بازگو کنم. بالاخره مجنون قیس عامری سوار اشتر است. به سوی خانه لیلا در حال حرکت، داره میشتابد به سوی خانه لیلا. اما ماجرا این است که این شتری که مجنون سوار اون شده است، اخیراً چند روز قبل یه فرزندی به دنیا آورده است، یه شتر بچه ای زاییده است که این در طویله و در اسلبل است. مجنون روی شتر نشسته به سوی خانه لیلی حرکت می کند، اما میانه راه که حال و هوای لیلی وجود اون رو می گیرد و مشعوف می شه، مهار شتر از دستش به در می ره و دیگه اختیار شتر رو نداره. این شتر بر می گردد سریعاً به سوی جایی که فرزند او اونجاست. مجنون به خود میاد، می بینه در به بالاخره رسیده است به منزل خودش، مجدد بر می گردد، می رود، باز هوای لیلی به سر میاد، باز شتر بر می گردد. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی، پارسی گویم شما را خوشتر است. همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون هر. فاصله بین منزل مجنون تا لیلی 3 روز بود، اما 3 سال طول کشید تا مجنون به خانه لیلی رسید. هنگامی که شتر غالب می شد عقب گرد می کرد، هنگامی که مجنون غالب می شد پیش روی می کرد. توجه دارید، تا به جایی رسید که در 3 روز ره بدین احوالها، 3 روز راه بود که می شد این رو طبیعی رفت، اما ماند مجنون در تردد سالها. طول کشید تا اینکه بتواند خودش رو برساند. عزیزان من، جان برادر، خواهر و برادر بزرگوار، قصه وجود ما مجنون و شتر است. شتر ما علقه و مزقه و مخلقه و سمکسون العظام لحما و عظام و استخوان و پوست و گوشت و تمام طبیعت جسمانی ماست و اون مجنون وجود ما ثم انشأناه خلقا آخر. و این تنازع تو وجود ما از آغازی که فهمیدیم ادامه دارد تا پایان عمر. از یه سو شهوات و امیال و طبیعت وجود ما رو می کشد به سوی خودش که میل بهیمی کنیم اولئک کالانعام، از یه طرف این جان و روح ما رو می کشد به بالا و به اوج. این نزاع و تنازع همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون هر. قصه زندگی همه ماست، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال. تا کدامین غالب آید در نبرد؟ تا کدام یکی از این دو در وجود ما، آیا این خلق آخر غالب بشه یا اون مزق و علقه غالب بشه؟ آیا طبیعت ما ملک ما یا ملکوت ما، جسم ما یا جان ما، شیوه زندگی، آینده ما و سعادت ما و آخرت ما را تأمین کند؟ حالا با این جمله ورود میکنیم به بحث امشب. فرمود ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، پس از این که این حیات، این وجود و این زندگی و این جان و جسم رو خداوند سبحان به شما داد و این مراحل رو طی کردید، انکم به راستی که قطعاً تک تک شما لمیتون، باز لام مفتوح میاد بر سر این میتون و اسم فاعل میت و میتون، نتیجه این میشه که چی میشه؟ نتیجه آن میشود که قطعیت و مسلمیت رو بازگو میکند. ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، قطعاً مرحله بعدی که شما انسانها طی میکنید مرحله موت، ممات و میت بودن هست. بسیار خوب، اینجا بحث بسیار مهمی است. من به مقداری که اقتضای شرایطمون هست میپردازم، بعد ادامه آیه رو و مرحله بعدی رو بازگو میکنم. اما همینجا به جاز که عرض کنم، یه حدیثی است، این در منابع اهل سنت است، من در منابع خودمون ندیدم، یعنی در شرح مبتعه مالک، در کتاب شرح مبتعه مالک، امیر المؤمنین نشسته است، عمر ابن خطاب هم نشسته است، 2 نفر با هم یه صحبتهایی می کردند. بعد عمر سوال کرد چی میگید؟ گفتش که این داره من میگه اگر کسی عزل میکنه این به معنای سقط است، یعنی اگر کسی عذرخواهی میکنم، یعنی در مباشرت جنسی، مانع از این میشه که به اصطلاح نطفه منعقد بشه، جور دیگری عمل میکند، این به منزله موعوده و سقط صغیر است.
عمر گفت همچین چیزی رو میگن؟ نگاه کرد به امیرالمومنین که اظهار نظر کنن. امام فرمودن خیر، این گونه نیست، تا زمانی که تارات، دقت کنید، تا زمانی که تارات صبر نگذرد چنین اتفاقی نمیافتد. عمر نگاه کرد گفت تارات صبر یعنی چه؟ یا ابوالحسن؟ امیرالمومنین فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. تا پایان آیه فتبارک الله احسن الخالقین این سه آیه رو امیرالمومنین تلاوت کردن. فرمودن این هفت تارت است که ابتداعا سلاله تین است، نطفه است، علقه است، مزقه است، عظام است، لحن پوشیده است، ثم انشأناه خلقا آخر، مرحله هفتم. این هفت مرحله، این تارات سبع امیرالمومنین، یعنی هفت مرحله وجود انسان یاد کردن. به اینجا که رسید من از این کتاب عرض میکنم، از شرح مبتعی مالک این حدیث رو عرض میکنم. به اینجا که رسید عمر ابن خطاب گفت اطال الله بقا کیا ابوالحسن، خداوند یا ابوالحسن علی طول عمر تو را طولانی کند که ما از دانش و علم تو بهره ببریم. اطال الله بقاک یا ابوالحسن. این جمله ایست که عمر ابن خطاب در این صحنه به امیرالمؤمنین گفت. پس ببینید ما تو این آیه هفت مرحله رو اشاره کردیم، طبق سخن امیرالمؤمنین هفت مرحله. الان پا میگذاریم به مرحله چندم؟ به مرحله هشتم. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. خب واژه میتون، اولا خود کلمه که جمع اون میتون شده است، میت و میت، یعنی میت بعد میشه موت بعد میشه میت. به لحاظ قلب و ابدال این واژه از ماده موت می آید. موت یعنی چه؟ کلمه میت داریم و میت، این رو هم بگم بعد ریشه اون رو عرض می کنیم. کلمه میت و میت، خداوند سبحان به وجود نازنین نبی مکرم در قرآن می گوید انک میت و انهم میتون. پیامبر در حال خوردن و نوشیدن و در حال زندگی است و حیات داره، خدا بهش میگه، پیامبر خدا به پیامبر میگه تو میتی یا رسول الله، میتی، و انهم میتون و همه اینها میتن. به این معنا تک تک خانم ها و آیانی که در انجمن نشسته اید، بر همه ما کلمه چی صدق میکنه؟ میت، همه ما میتیم. خب این چه واژه است، چه لغتی است؟ اگر کسی موت الان قطعاً بر او محقق شده است، جنازه پیش روی شماست، به این میگن میت در کلام عرب، میت. اما کسی که قطعاً باید ثبت و تحقق انهم به اصطلاح میتون، اون کسی که قطعاً باید بمیرد و سرنوشت محتوم او مرگ است، به این میت گفته میشه، ولو این که الان نمرده باشد. پس کلمه میت عام است، کلمه میت خاص است. این فرق بین این دو واژه. اما خب این عرض به خدمت حضرت عالی، بفرمایید که مرگ و این موت و ساده ترین تعریفی که برای موت بازگو میکنیم، یعنی زهاق و روحان الجسد، هنگامی که بین این ثم انشأناه خلقا آخر، به این خلق آخری که خداوند سبحان به انسان داد و تبارک الله احسن الخالقین شنیده شد، با اون مزقه و علقه و مخلقه و عظام جدایی ایجاد شود. هنگامی که فاصله و جدایی بین این دو ایجاد شد، پدیده ای دست می دهد به نام موت. این میشه موت، یعنی زهاق یا ازهاق روح عن الجسد، که لازمه اینه که عناصر طبیعی وجود انسان و بعد طبیعی انسان دیگه از کار میافتد، یعنی دیگه اون بعد مادی و اون گوشت و استخوان و پوست و غیره دیگه اینها تعطیل میشه، قوا طبیعی و حسی انسان از میان میرود و اون خلق آخر و روحی که خدا به آدمی داد برون کشیده میشود، به در میاد و فاصله میگیرد. اینجا پدیده ای محقق میشه به نام موت، و این رو الان توضیح کامل میدم خدمت دوستان. خواهش میکنم کلمه فوت رو به کار نبرید، ما واژه فوت نداریم. فوت یعنی فاته، یعنی از بین رفتن، نابود شدن. ما چنین واژه‌ای نداریم، ما واژه موت داریم. نگید فلانی فوت کرد، بگید فلانی وفات کرد، بگید موت بر او محقق شد. واژه دقیق و درست رو به کار ببرید بر اساس موازین حق و ثواب و دقیقی که داریم، از این واژه به شدت اجتناب کنید، از کلمه فوت. خب پس معنای مرگ مشخص، فاصله و جدایی جان این خلق آخر از اون پدیده های قبلی که عرض کردیم، نام این موت است. حالا به فارسی ترجمه میکنیم این رو، کلمه مرگ. خداوند سبحان الان این واژه رو بازگو میکند، به عنوان این حقیقت رو مطرح میکند، به عنوان مرحله هشتم از مراحل وجودی تک تک آدمیان و انسانها، و به گونه ای گفت که ثم انکم بعد ذلک لمیتون، قطعیت و مسلمیت از اون رو میفهمیم. چه زیبا گفت. بالاخره عرض به خدمتون، خبر رسید به نبی مکرم اسلام که فلان شاعر ناسزا و فحاشی، من به چه بیانی عرض کنم، زشتی به شما کرده است، یعنی شاید یه اهانت ناموسی به شما کرده است. خب می دانیم اگر چنین اهانتی کسی به پیامبر اسلام بکند، در تمام فرق اسلامی شیعی و سنی ندارد، صاب النبی یقتل، حکم او مرگ و قتل است. اگر کسی فحاشی این چنینی به رسول خدا بکند، خبر رسید که یا رسول الله این چنین شده است، فرمودن بکشیدش. پیامبر فرمودن بکشیدش. کعب ابن زهیر رو بکشید. این شاعر بزرگ جاهلی است و شخصیت ادبی بود، خیلی توانمند بود در شعر. گفتن حکم قتلش دادیم، هر جا دیدید بکشید. خبر بهش رسید، فهمید کارش تمام است. اسلام نیاورده بود، در جاهلیت باقی مانده بود، صورت رو پوشید، اومد مدینه، وارد شد، کسی نشناختش. پشت دیوار خانه پیامبر کنار مسجد النبی ایستاد، شروع کرد با زبان هنر و ادب این ابیات رو بازگو کردن. کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمولو. خیلی قشنگه، من دو بیتشو میخونم. کل ابن انسا، هر فرزندی که از زنی متولد میشود، از فرزند مادری، و انتالت سلامته، ولو اون که طول عمر داشته باشد و سلامت داشته باشد، یه روزی بر مرکب چوبین قطعا باید سوار شود. مرکب چوبین یعنی چی؟ یعنی تابوت. کل ابن انسا و انتالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمولو ان بعت ان رسول الله اوعدنی، شنیدم که رسول خدا به من وعده مرگ داده است و حکم قتل من را داده است، اما من علم دارم، یقین دارم که العفو عند رسول الله معمول، اما میدانم این پیامبر باب رحمت است و وجود او سرشار از عفو و رحمت است، او مرا خواهد بخشید. سریعا پیامبر فرمودن گوینده این اشعار کعب ابن زهیر است که دارد چنین میگوید، در امان است و جان به خون او محفوظ. آمد محضر نبی مکرم و اسلام آورد. شورت از مخزرمین، یعنی شاعرانی که هم دوران جاهلیت رو درک کرد، هم دوران اسلام رو، و در هر دو حیات فرهنگی و فکری خود شعر گفت. خب این واقعیت همین است. بالاخره عرضم به خدمت حضرت عالی، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. همین مقدار عرض میکنم، تمام اختلافاتی که انسان‌ها با هم دارن، اگر یک مطلب رو بخوایم بگیم که همه انسان‌ها روش اتفاق نظر دارن و نه علم دارن، نه آگاهی دارن، بلکه یقین دارن به این مطلب، چیزی نیست جز مرگ. یعنی قطعاً می‌دانیم 100 سال قبل یه نفر از ما در این شهر نبوده است، 100 سال آینده یه نفر از این جماعت در این شهر نخواهد بود. به این چی داریم؟ یقین داریم. به همین خاطر در قرآن خداوند به مرگ چه میگوید؟ یقین. حتی اتان الیقین، تا زمانی که یقین و مرگ به سراغ ما آمد، به دلیل این که یه امر مسلم قطعی و کاملا مشهود و روشن است. اما اجازه فرمایید این گونه عرض کنم خدمت دوستان عزیز، این مرگ که از عجیبترین و پیچیده‌ترین و نابترین حکمت‌های آفرینش الهی است، چرا انسان‌ها وقتی این واژه رو می‌شنوند روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند؟ چرا وقتی نام مرگ میاد، یاد مرگ میاد، مکدر می‌شند انسان‌ها، ابروها در هم میره، چرا وجهه مناسبی مرگ براشون نداره؟ چرا گریزان از مرگن؟ قرن الموت الذی تفرون منه، چرا فرار میکنند از مرگ انسان ها؟ و جاءت سکرت الموت بالحق زال کما کنت منه تهید، آیات قرآن رو میخونم خدمتون، میاد اون سکرات مرگ، همان مرگی که از آن میگریزید و فرار میکنید، زال کما تهید میگریزید، هید میکنید، فرار میکنید و عرض رم میکنید از مقابل مرگ. چرا عزیزان؟ یاد مرگ، نام مرگ، گورستان، قصالخانه، جامعه مرگ، بوی الرحمن، حلوای مرگ، چرا اینها برای انسان‌ها این خاطرات این چنینی رو دارد و چنین چیزی در وجود انسان است؟ و حال این که دقت بفرمایید، از اینجا جان مطلب رو میشه، و حال این که در مکتب الهیون، در نزد پیامبران الهی بگذریم، در قرآن، در وحی، در مکتب نورانی پیامبر مکرم اسلام و اطرت پیامبر، مرگ حقیقتی جذاب، زیبا، دلنشین، خوشمنظره و از نابترین جذابیت های آفرینش الهی است که الان خدمت دوستان عزیز عرض می کنم. چرا این اختلاف وجود دارد؟ این مال ما نیست ها، مال جوامع شرق نیست. دوستان صاحب نظر و صاحب اطلاع و صاحب مطالعه من زیادن. شما نگاه کنید تو این 50 سال اخیر تو فلسفه غرب، ببینید کدومشون به مسئله مرگ پرداختن و قصه مرگ رو درست مطرح کردن، اصلا ازش گذشتن، مثل اینکه چیزی به نام مرگ وجود نداره، میترسن اصلا وارد این بحث بشن، این بحث رو مطرح نمی کنن. یکی از معضلاتی که روانپزشکان و روانشناسان و روانکاوان دارن در غرب مسئله مرگ، با مرگ نمیتونن کنار بیان، لذا تو این موضوع نمیپردازن. و بهترین راه اینه که فراموشش کنیم، اصلا یاد مرگ نباشیم، اسمش نبرید و بگذارید بیخیالش بشیم تا بالاخره نفس آسوده بکشیم. چرا یاد مرگ میکنید؟ همین الان شاید بعض از، نمیخوام حالا تصریح کنم، بعض از جماعت و گروه ها تو کشور ما هم شاید همین الان وقتی کسی پیششون میره، آه تو افسردگی داری، که چیزا توصیه هایی که بهت میکنم، اصلا یاد مرگ نکن. حالی که در آموزه های دینی میدانیم که کیسترین و زیرکترین شما کسی است که بسیار یاد مرگ میکند. چرا این تفاوت وجود دارد؟ یه روانپزشکی بود از آمریکایی سوئدی، الیزابت کوبلر روس، ایشان 1928 تولدشه، 2004 هم وفاتشه. در 1968 کتاب می نویسد، صف شکن اولین روانپزشک غربیه که میاد تو موضوع مرگ بحث جدی رو مطرح می کند و دنیای جدیدی رو از مرگ باز می کنه و مطرح می کنه به خاطر مطالعات گسترده‌ای که شاید تو متون شرقی و متون دینی و الهی داشته است. و کتابی می‌نویسد درباره مرگ و مردن و یه دنیای جدیدی رو از مرگ باز می‌کنه تو غرب. توجه دارید؟ کسانی که به این مقوله می‌پردازند در این ماه‌ها و سال‌های اخیر به تعداد انگشتان یه دست نمی‌رسند تو غرب. چرا؟ چرا باید از مرگ این وحشت باشد؟ چرا باید بعضی‌ها از یاد مرگ بمیرند؟ لاتی بلل عیش مادامت منقذتا لذاته بدکار الموت والهرمی، باز فارسی گویم شما رو خوشتر است، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. آه چرا باید این نگاه غلط و شایع باشه؟ حالا اینجا هم اگر جناب حکیم طوس میگوید، زبان حال دیگران رو داره نقل میکنه، حرف خودش نیست، خودش میدونه شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، میداند که ماجرا چیست حکیم بلند آواز طوس. من درز میکنم عزیزان، میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما دو مرگ داریم، یه مرگی که به ماهیت و حقیقت شناخته شده و روشن و تعریف شده است از سوی خداوند سبحان در وحی و صاحبان وحی، یه مرگ ذهنی وهمی تصوری که انسانها عامیانه این مرگ را میشناسند. این مرگی که انسان‌ها عامیانه می‌شناسند در شرق و غرب، مرگیه که ازش وحشت می‌کنند. چرا؟ چون این مرگ یعنی مصیبت بود پیری و نیستی، یعنی فنا، یعنی نابودی، یعنی افتاد مرد، یعنی تموم شد. یعنی در قدیم میگفتن که کلید انداختن رو بام خانش در گذاشتن، یعنی تموم شد، تعطیل شد همه چیش. یعنی مرگ حادم اللذات، از بیان بردن تمام عیش انسان، آرزوهای انسان رو از میان برنده، محو کننده، ویران کننده، نابود کننده، قطع کننده. این مرگ مرگی است که مردم میشناسن. این همون مرگی است که گرگ عجل یکایک از این گله میبرد. این چیه؟ گرگ عجله. این همان مرگی است که ازل منیت و انشبت از فارها، به تعبیر شاعر عرب شیری است که پنجه در گلوی انسان افکنده است. این همون مرگی است که به تعبیر شاعر بزرگوار و توانمند این دیار و استاد اسبق دانشگاه تهران، مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، تیغ به دست دارد. گرگ است، شیر است. این مرگ، مرگ عامیانه و ذهنی است که مردم میشناسند و جای وحشت و ترس هم دارد. همگان باید از این چنین مرگی بترسند که رشته ها رو میبرد، قطع میکند، همه چی رو تمام میکند. اما بیایم سراغ کلام الهی. وقتی که نگاه میکنید در آیات شریفه وحی، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند مرگ رو که معرفی میکند، چگونه معرفی میکند مرگ را؟ قبل از حیات و زندگی. یعنی مرگ شرافت بیشتری از زندگی دارد. هو الذی خلق الموت والحیات. خدا اول مرگ رو آفرید. پس مرگ عدم نیستی نیست، مخلوق خداست. مرگ یه بخشی از سیر زندگی انسان است، یه مقوله ضروری برای وجود انسان است و مخلوق خداوند. و حالا میگم در ادامه هدیه الهی برای انسان، البته این مرگی که قرآن معرفی میکند که انشالله امشب ماهیتشو بیشتر با هم میشناسیم. نحنو قدرنا بینکم الموت. صبحی عرض میکردم در دعای 47 صحیفه مبارکه، تقدیر یعنی چی؟ یعنی حسابگری، اندازگیری و محاسبه. نحنا قدر نابینکم الموت. ما مرگ رو با تمام محاسبات و اندازه ها و مقادیرمون و قواعد حکیمانمون در میان شما انسان ها قرار دادیم. پس مرگ یه مسئله حساب شده سنگین دقیق جذاب الهی است. قدم به قدم داریم میایم جلو. اسامی دیگری که خداوند برای مرگ در قرآن گفته است بفرمایید. وقتی که وارد یه جایی میشید، یه شهر دیاری میشید، سرکار و خانم سوال میکنن که سوال کنید از این اطراف ببینید که بازار مرکزی اصفهان کجاست، میخوایم بریم بازار یه سری بزنیم. در کلام عرب به بازار چی میگن؟ سوق، اسواق. از ماده سوق، کشیدن، جلب کردن میاد، به دلیل اینکه بازار میکشه انسانها رو، جذب میکنه و جذاب است، بهش سوق گفته میشه. به مرگ در قرآن سوق گفته میشود، یعنی یه مقوله ایست جذاب دارای کشش که آدمیان رو جذب میکند. به مرگ در قرآن دیشب آیات رو میخواندم، الله یتوفل انفسهین موتها. خدا در قرآن به مرگ توفی میگوید. این ظرف رو کامل کامل لبالب پرداخت میکنید و دریافت میکنید، هیچ مثقال ذره از میان نمیرود. نام این توفیه و توفی است. الله یتوفی الانفس. مرگ توفیه، یعنی جان رو، این خلق آخر رو، این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، این جان رو به تمام معنا دریافت میکند خداوند سبحان. نام این میشه چی پس؟ توفی. نام دیگر در قرآن چیست؟ رجوع. انا لله و انا الیه راجعون. پس عدم گردم عدم چون ارغنو، گویدم که انا الیه راجعون. رجوع به غفران الهی، رجوع به حساب الهی، رجوع به حکمت الهی، رجوع به جلال و جمال الهی. این حقیقت مرگ است که قرآن بازگو میکند. زیباتر و جذابتر از همه اینها، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که مشتاق لقاء خداست، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل صالح کند و جز دل به ذات حق نبندد که به دیدار الهی مشرف و نائل شود. از اسامی مرگ در قرآن چیه؟ لقاء الله. لقاء الله دیدار خدا. بس است یا بازم بگم خدمت دوستان ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده، رد، بازگشت. اسامی که در قرآن در مورد مرگ میبینید و حقایقی که در این باب قرآن باز میکند قصه دیگری است. بگذارید یه مقداری عارفانه تر و لطیفتر بگم، همون آیهی که براتون خوندم خدمت دوستان عزیز، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، یهودیان اگر شما واقعا معتقدید ولی اللهید، دوست نزدیک خالص خدا هستید و دیگران نه، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید اگر راست گویانید. خب این آیه رو زیاد شنیدید، حالا اجازه فهمید از این زاویه که من گفتم توجه بکنید. خداوند نشانه ولی الله بودن رو، ولی خدا و نزدیک خدا و دوست نزدیک خدا بودن رو صادقانه در چه میداند؟ در عشق ورزی و تمنای مرگ. پس مرگ شد نشان عاشقان، مرگ شد نشان صادقان. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله من دون الناس و تمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید و واقعا میخواید بدونید و معتقدید که جهان آخرت یک جا و خالص از آن شماست، پس و تمنوا الموت، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید. نشان میدهد راه رسیدن به خلوص جهان آخرت صادقانه نیست مگر تمنای مرگ و مشتاق بودن و در انتظار مرگ بودن. خب آیات شریفه قرآن داره اینها رو به ما بازگو میکنند. یه مقداری سخن رو نزدیکتر کنیم، از سطح وحی بیاریم به سطح ساحت مقدس نبوی و علوی و از سخنان معصومین علیهم السلام. آقا هنگامی که نگاه میکنید بگذارید که این عبارات رو اول بگم، بعد عبارات مختصرتر رو خدمت دوستان عزیز بگم. نامه 23 نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. وجود نازنینش میفرماید والله ما فجعنی، والله ما فجعنی من الموت واردون، من هیچ دلنگرانی ندارم در مورد مرگ، اصلا آزاری نداره برای من، اصلا جای نگرانی و جای تأسفی یا جای حزنی نیست مرگ. چرا اشتباه میکنید؟ چرا اینطور نگاه میکنید؟ والله ما فجعنی من الموت واردون فکرهته، که من کراهت به اون داشته باشم، ولا طال اون انکرته، چیزی برا نمیاد که برا من از مرگ من ناپسند داشته باشم و اون رو دور بدانم. و ما کنتو الا کقارب ورده، میدونید رابطه مرگ با من چیست؟ من با مرگ مانند کسی هستم که کنار چشمه آبی میرود که از این آب بنوشد. و ما کنتو الا کقارب ورده و طالب وجده، رابطه مرگ با من رابطه یک طالبی است که دنبال گمشده خودشه، میخواد گمشدهش رو پیدا کند. ولا طالب وجده و ما عند الله خیر للابرار، و خداوند خیر را برای بندگان شایسته خیش از مسیر مرگ مهیا کرده است. بعد اون جمله خطبه 52 هم که دیگه همتون شنیدید بارها، که به خدا قسم وقتی تهدید کردن امیرالمؤمنین رو، همون چی میگید شما؟ تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. چی دارید شما میگید؟ والله لبن ابی طالب، به خدا قسم پسر ابی طالب، آنس بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم بیشترین انسی که شما مردم میشناسید انس طفل به پستان مادر است. انس من به مرگ از انس طفل به پستان مادر به خدا قسم بیشتر است. این شد مرگ در نظر مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این اون مرگی نشد که تصور میکردن، این اون مرگی نشد که زجه و فقان و ناله و عرض این مسخنان باشد. این مرگی شد که مشتری من خدای است و من رو میکشد بالا که الله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا میخرد از شما جانتان را با مرگ. این شد خرید و فروش با خدا، این چیز دیگری شد اصلا. چقدر شیرین شد. حالا متوجه میشید، چون ایام مناسبت داره عرض میکنم، حالا متوجه میشیم چرا وقتی این آقازاده قدش نمیکشید که درست ببیند، دور عمو رو همه گرفتن و دارد وجود و مبارک سید و شهدا جایگاه شهیدان ابرار فردا رو تحریف میکنند، اما این قد میکشد، سرک میکشد، نمیتونه عمو رو ببیند. به کناری رفتن، تمام شد. اومد حضور عمو، گفت عمو جان شما فردودید تا فردا غروب یک نفر از این جماعت و مردان زنده نمیماند و همه به شهادت میرسند. نفرمودید؟ بله. آیا عمو انفی من یقتل؟ من قاسم هم جز به این کسانی که فرمودید هستم، فردا در این بیابان به شهادت میرسم. حالا ببینید وجود مبارک سید شهدامون تو که شنیدید، حالا از زاویه دیگه نگاه کنید، مقتل نمیخونم من. فهمدن کیف الموت اندک، تو کدوم مرگ رو میشناسی؟ اون مرگی رو که عامه میشناسن یا مرگ خاص رو میگویی؟ برادر زاده عزیز 14 سال 15 ساله من. بعد پاسخ داد که الموت عندي احلا من العسل. عمو جان مرگ در نزد من از عسل شیرین تر است. این کدوم مرگه؟ مرگی است که دارم توضیح میدم، مرگی که زندگی ما رو در حقیقت مرگ تفسیر میکند عزیزان، حیات ما رو مرگ تکمیل میکند در حقیقت. به تعبیر وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین، الموت باب الاخره، دربیست به روی ما گشوده می شود و حقایق پیش رو ما رو روشن می کند. مرگ عامل بیداری ماست. الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم خوابند، وقتی می میرن تازه از خواب بیدار می شن، تازه بیداری رو درک می کنند. باز به تعبیر خود امیر المؤمنین، لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله، هیچ روح و راحتی برای مؤمن نیست مگر لقاء الهی. هیچی با مرگ قابل مقایسه نیست در عظمت و در شکوه. الموت ریحانت المؤمن، مرگ برای مؤمن گل بویدنی است، یاس است، نسترن است، یاسمن است، نرگس است، بهترین گلهای بویدنی برای مؤمن است. الموت راحت السعدا، راحت سعیدان است. و دیگه اگر من بخوام ادامه بدم، افضل تحفه المؤمن الموت، بهترین کادویی که خدا به مؤمن میدهد آن است که در قفس بگشایید تا پری بزنیم. در قفس رو باز میکند و این مرغ میماند. باز هم چون ماه سفر است عرض میکنم، دیگه اون شب گذشت و تا صبح یاران سید الشهدا و سید الشهدا لهم دوی که دوی نحل بین قائم و راکع و ساجدی، تا صبح در این بیابان صدای ناله، صدای مناجات، قرائت قرآن، تلاوت و نماز حسین و یاران او این افق رو پر کرده بود. نماز صبح رو سید الشهدا خوندن، برگشتن رو کردن به اصحابشون بعد از نماز صبح، فهموندن که قد اذن، خداوند اذن داده است، لقتلکم بلقتلی، خدا اذن داده است که امروز شما در این بیابان کشته بشید، منم کشته بشم. اما صبرن یا بن الکرام، ای بزرگ زادگان، ای کریمان، صبرن یا بن الکرام، صبوری و شکیبایی و استقامت ما کلید سعادت ماست. بعد این جمله ی آقا تکان دهنده است، فمل موت، فمل موت، این مرگ ما و این کشته شدن ما نیست، الا قنطره. قنطره یعنی چی؟ آقا سیاسه پل، خاجو، پل فلزی، تمام اینا میشن قنطره، یعنی پل. شما از این طرف زایندرود میرید اون طرف زایندرود، این قنطره. فمل موت الا قنطره، مرگ چیزی نیست جز یه پل که شما را، امام میفهمن، از یه فضای محدود کوچک منتقل میکند به یه فضای گسترده وسیع. این تفسیر مرگ صبح عاشورا از زبان مولانا و مقتدانا حسین ابن علی است. فمل موت الا قنطره، نیست مگر پلی که انسان را از سجن و زندان منتقل می کند به فضای عظیم و بزرگی که آینده انسان را رقم می زند و انسان پا به عوالم بعدی می گذاره که الان توضیح خواهم داد بیشتر اون رو خدمت دوستان عزیز. برادران، خواهران بزرگوار، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.
باید بشناسیم حقایق قرآن رو. زندگی رو نمیشناسیم، مرگ رو هم نمیشناسیم. اگر حیات رو بشناسیم درست، از برکت قرآن ممات رو هم خواهیم شناخت. ممات رو درست بشناسیم، حیات رو هم خواهیم شناخت. و قصه چیز دیگری است. فرمود ثم انکم بعد از ذلک لمیتون. دوران تمام میشه و با مرگ، یعنی ببینید با تمام توضیحاتی که خدمت دوستان عزیز دادم، مرگ یه امر عدمی نیست، یه مرحله تکاملی در وجود انسان است. یعنی انسان به تعبیر سید الساجدین یه جامعه کهنه رو از تن به در می آورد و یه جامعه نو به تن می کند. یه خلع، یه لبس، این میشه مرگ. یه مرکب کهنه رو میگذاره و یه مرکب نو رو تحویل میگیرد و مسیرش رو ادامه میدهد. اون ثم انشأناه خلقا آخری که خدا فرمود و اون جان و روح به اعتقاد همه بزرگان متکلمین و همه الهیون، عزیزان، هنگامی که خدا روح انسان رو می آفریند، روح انسان ابدی است، ازلی نیست اما ابدی است. یعنی اونهایی که قائل بودن به روحانیت الحدوث، روحانیت البقا، اونهایی که قائل بودن به جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، همه این فلاسفه، ام از بوعلی سینا، مکتب مشاع باشد، حکمت متعالیه باشد، آخوند ملا صدرا باشد، زید و عمرو و کی باشد، هیچ فرقی نمیکنه. همشون قائل به این اند، به برکت قرآن و برکت آموزه های وحی، که جان و روح انسان مرگ نداره. به اون معنایی که تصور میکنیم نیست، بلکه اتفاقی که میفتد انتقاله. لذا مرگ یعنی چه؟ یعنی تنتقلون من دار الى دار، از یه خانه به یه خانه دیگه منتقل میشید، منتها از یه خانه تنگ دیجور تاریک به یه خانه وسیع گسترده‌ای که لقد کنت فی قفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بس هست این مقدار. اما فقط این جمله رو بگم، فروع کافی مستطاب کتاب الجنائز عجیبه. لحظات جان دادن مؤمن است. مؤمن، حالا مؤمنم که میگیم سلمان عبیزر نیست دیگه، الحمدلله همه آیان و خانوم ها مؤمنید و مؤمناتید انشاءالله. لحظات جان دادن مؤمن عقیدمند باورمند به آیات بینات قرآن به حقایق اطرت میرسد. گاهی این افتخار رو دارد که وقتی نگاه میکند و نظر الی یمینهی، به راست نگاه میکند، چهره زیبا و نازنین نبی رحمت، امیر المؤمنین الحسن و الحسین، جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیدهم. حتی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در کنار بستر خودش میبیند مؤمن در لحظه جان دادن. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. یا هار همدان، من یموت یرنی، حارس همدانی، هر یک از شیعیان من که بمیرد من را میبیند. حالا مؤمن اگر باشد چنین، غیر مؤمن باشد چنان، که توضیح روایت در جای خودش باقی است. خب بعد اینجا یه اتفاقی می افتد. از سوی حضرت پروردگار به تک تک انسانهایی که مرغ جانشون از قفس بیرون داره میاد اشاره میشه. به تک تک اینها، روایت صحیح عرض می کنم در کتاب الجنائز کافی، اشاره میشه که انظر، برگرد نگاه کن، این پشت سرت، زنت، شوهرت، فرزندانت، کسبت، کارت، محیط تدریست، دانشگاه، بازارت، ریاستت، پستت، مقامت، همه اینا مهیاست. بنده من، اونقدر شرافت داری که اگر دوست داری من به احترام تو قبض روحت نمی کنم، برمیگردانم تو رو به زندگیت. اینم پیش روت، الان از اینجا هم که بری به اینجا پا میگذاری. اینها رو هم ببین که کجا داری میری. انتخاب با خودت. این روایت معصوم رو دارم میگم. و از آغاز خلقت تا انجام خلقت هیچ مؤمنی نگفت منو برگردانید. همشون وقتی میبینند اون صحنه های پیش رو را میگن ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، میگن که چقدر مشتاقیم که زودتر ما را ببری پروردگارا. وقتی میبینن چه خبره پیش رو، مرگ یه انتقال به یه دنیای با عظمت به شکوه مند و مراحل تکامل وجود انسان با مرگ محقق میشه. انسان از فضای بسته به یه فضای وسیع بزرگی پا میگذارد. فرمود ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اگر شما خوف از مرگ، اگر دلنگرانی از مرگ و این مسائل رو شنیدید که در خودآموزه های دین داریم، این از مرگ نیست، بلکه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. خوف از عمل کرده های ما برای بعد مرگ، که آیا ما اون سرمایه لازم را برای بعد از مرگ داریم یا نداریم، آیا مهیا برای پاسخگویی در پیشگاه خداوند هستیم یا نیستیم. دلنگرانی ها مال اونه، برای مرگ نیست. فرمود ثم انکم بعد ذلک لمیتون. رفتی تو مرحله چندم؟ هشتم. تارات سبع، هفت مرحله به تعبیر امیرالمومنین در این آیات، مرحله هشتم. حالا میریم مرحله چندم؟ نهم و مرحله دهم. مرحله نهم رو اینجا خداوند نمیگه، تو این آیات نمیگه، مرحله دهم رو اشاره میکنند. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بعد شما در عالم قیامت بعث میشید. اون مرحله نهم اینجا افتاده است. و بدیهی است خدا همه چیز را که در قرآن در همه جا نمیگوید. گاهی مطلب رو یه بخشش رو یه جا میگه، بخش دیگه شو جای دیگری میگوید. بعد از مرحله مرگ عزیزان تا قیامت ما یه فاصله ای داریم، یه عالمی داریم، یه فاصله ای داریم که شرح اون رو انشالله شاید نوبت آینده که اصفهان بیام خدمت دوستان در این سوره باید بگوییم، ببینیم کی میرسیم به آیه 99 و 100 این سوره. حتی اذا حضر احدهم الموت، تا زمانی که میرسد مرگ سراغ یکی از اینها. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. وقتی احساس میکنه داره جان میده، میگه خدایا، این کافران و فاسقان رو داره میگه، خدایا منو برگردون تا دنیا، کارمو درست کنم، اصلاح کنم، اشتباه کردم، بد عمل کردم. خطاب میرسد کلا انها کلمتون هو قائلها، امکان نداره معاذ الله، این یه حرف بی خودیست که میگویی که هیچ پذیرفته نمیشود. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. پیش روی اینها یه برزخی است تا خود بعث و قیامت. هر انسانی که عزیزان روح از تن فارغ میشه، یعنی موت در حق او صادق میشه، جان و روح منتقل میشه. خب جسم میمانه، جسم میبرید دفنش میکنید، خاکش میکنید، بالاخره متلاشی میشه تا زمانی که به اذن الهی بخواد ملحق بشه به اون جان. اما جان و روح انسان هنگامی که گرفته میشه وارد یه عالمی میشه به نام عالم برزخ. اینجا صحبت قیامت نیست، چون قیامت کیه؟ قیامت زمانی است که اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت. زمانی خواهد بود که هیمالیا نمیماند، ای دیو سبید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند. زمانی که دماوند تک تک میشود، دک میشه، اهن منفوش میشه، پنبه و پشم زده میشه. زمانی قیامت خواهد بود که نه خورشید میماند، نه ماه میماند و از زلزله الارض و زلزله زمین تک تک خواهد شد. اما الان این انسان هایی که دارن میمیرن، رسول خدا که جان داده است، سید و شهدا که به شهادت رسیده است، اینا کجان؟ ارواح این انسان ها کجاست؟ مرحوم پدر حضرت علی کجاست؟ مرحوم مادرتون کجاست؟ مرحوم مادرتون اینا کجان؟ اینا که به قیامت نرسیدن. از اون طرف هم میبینید در آیات شریفه قرآن تئوفلس حبیب نجار مؤمن بزرگوار سوره مبارکه یاسین، آقا اومد و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، این بزرگوار اومد و به دفاع از پیامبران الهی، اما کار به جایی کشید که وتعوها بالاقدام و نشروها بالمنشار، با اره دو نیمش کردن، با اره از وسط دوتش کردن. این شهید آل یاسین رو، شهید سوره یاسین رو از میان دو نیم کردن. بعد اون لحظات آخر خداوند از زبان او میگه قیلت خل الجنه، بهش گفتیم برو تو جنت. اونم گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، ای کاش مردم میفهمیدن خدا با من چه کرد.
و اون هم این زشتکاری ها رو نمی کردن، این کسافتکاری ها رو نمی کردن. کجا بهش میگه خدا هنوز که بهش نبوده، بهش که در عالم قیامت، هنوز که قیامت نیومده که خدا به او 3000 سال قبل 4000 سال قبل میگه برو تو بهشت. آقا قوم فرعون اغرقو فادخلوا نارا، غرق میشید بعد هم میرید تو آتیش. آتیشی نیست، جهنمی که نیومده هنوز، جهنم بعد از قیامته. مشخص میشه ما یه فاصله ای داریم بین دنیا و بین قیامت که میتونه یه چیزی شبیه جنت باشد و یه چیزی شبیه نار و دوزخ باشه. شما ببینید فاصله بین دو چیز رو در لغت عرب میگن برزخ. الان دست بنده اینجا، این دست اینجا، این میکروفون بین این دو دست منه، اسم این میکروفون میشه برزخ. الحاجز بین الشیئین، دقت فرمودید، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. این دو دسته آبهای شور و شیرین هستن، اما بینشون یه لاهایه‌های زمینه که اینها با هم قاطی نمیشن، فاصله ایجاد میکنن. پس برزخ یعنی حد فاصل. ما یه مرزی، فاصله‌ای بین دنیا و قیامت داریم که اسم اون برزخه، عالم برزخ است که قرآن هم گفت. بعد ما به این عالم برزخ تو روایات میگیم عالم قبر، ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره ثم اماته فاقبره. این میشه عالم قبر، ما میگیم قبر. اون قبری که عزیزان، حالا انشاءالله من اینو در همون آیه میرسم، در آیه 9900 میگم انشاءالله مفصل. اون قبری که شما میگید فشار قبر، زیق لحد، سؤال و جواب قبر، مساعدت القبر، والله تو این قبر باغرزوان نیست، تو زینبیه نیست، خراسان نیست، این مقبره ها نیست که شما مرده هاتون و اموات عزیزتون رو دفن میکنید، این جهان نیست. صحن مطهر علی ابن موسی، بهشت رضای مشهد، بهشت زهرای تهران، عرض به خدمتون، تخت فولاد، تکیه فولاد، اینا نیست. اون عالم، اون قبری که گفته میشه اینجا نیست، اون عالم قبره، نه این قبر جسم القبر عین القبر، اون عالم قبره که نام اون عالم قبر در قرآن عالم برزخ است. همه انسان ها جان که میدن روحشون منتقل میشه به عالم برزخ، سیر برزخ تمام میشه زمانی که قیامت فرا میرسد، یعنی زمانی که از شمس و کبرت شد و زمانی که یبدل الارض غیر الارض، تبدیل شد این هستی به هستی دیگر، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، عالم نوی ایجاد شد. انسان ها بعد از برزخ همه بعد چی میشن؟ و اذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. همه انسان ها از عالم قبل میرن وارد قیامت میشن. این شد مرحله چندم، نهم برزخ، دهم قیامت. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بعد شما انسان ها در عالم قیامت مبعوث میشید. بگم سریع همین قسمت رو تمام کنم خدمت دوستان عزیز. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، عالم انتقال رو طی میکنید، منتقل میشید از دنیا به برزخ و منتقل میشید از برزخ به قیامت. ما یه مرگ هم در برزخ داریم دیگه. ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. سوره مبارکه غافر میگه دو تا مرگ دارید، دو تا حیات دارید، یه مرگمون تو دنیاست یه انتقال، یه مرگمون از برزخ به قیامت است. اما دقت کنید، ثم انکم یوم القیامت تبعثون. عزیزان من چقدر عجیب تعبیر قرآن، همین تعبیر. خب ما میریم به یه عالمی که وجود اون عالم اوج تکامل انسان است، یعنی از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی یا آدم شدم، پس چه ترسم منز مردن کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شبم آن چند در وهم ناید آن شبم. این سیر انسان رو که نگاه میکنید، از سلاله تین از یه آب و گل و 22 عنصر جدول مندلیف شروع شدیم، اومدیم بالا، شدیم نطفه و علقه و مزقه و مخلقه و عظام و ثم منشأ و خلقن، از جنین اومدیم پا به این دنیا، فجعلناه سمیعاً بصیرا، چشم و گوش و داشتیم در جنین اما چیزی نمیدیدیم، اومدیم تو این دنیا دیدیم، شنیدیم، خوردیم، نوشیدیم، فهمیدیم، درک کردیم، لذت معنا بردیم، اما باز هم الناس و نیامون هنوز چیم؟ هنوز خوابیم. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. با مرگ یه بخشی از چشممون باز میشه عزیزان، حالا تازه داریم میفهمیم، حالا تازه داریم میبینیم. با مرگ میریم تو برزخ، اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، یا برزخمون یه چیزی مثل بهشتمونه میشه بهشت برزخی، یا یه چیزی مثل جهنمونه میشه جهنم برزخی. اونجا میفهمیم، متوجه میشن مؤمنان. یه خطبه ای دارن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که این خطبه برزخیه، این همون خطبه ایست که ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه میگه به خدا و به تمام مقدسات آسمانی سوگند در این 50 سال اخیر بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار این خطبه رو خوندم به یه مطلب جدیدی رسیدم. شما عذرخواهی من رو بپذیرید، خیلی ببخشید عذرخواهی میکنم. چند نفر از شما عزیزان میتونید دستون بلند کنید بگید خطبه برزخیه امیرالمومنین رو یک بار خوندید؟ این آقای اهل سنت، بله میدونم چند نفری در دوستان به حمد الله هستن، البته اساتیدی هم هستن که اونها حفظن این خطبه رو بسا، اما چند درصدیم؟ چند هزاریم؟ چند ده هزاریم؟ چند صد هزاریم؟ این آقای عالم اهل سنت میگه 1000 بار خوندم. بعد قوقاز، وقتی فکر میکنم سال 11 دهم دبیرستان بودیم، اون زمان عنایت امیرالمومنین بود، این خطبه رو من به شعر نوشتم. اهل گورستان همه همسایه اند، اندر این همسایگی بیگانه اند. بعد شروع میکنم این خطبه رو گفتن به ادب پارسی. وای 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 از عظمتهایی که امام از حال و هوای برزخ باز میکنن پیش روی مخاطبان خودشون و بشریت، که دریغا ما هیچ آشنایی با این حقایق نداریم، متاسفانه آشنا نیستیم. خب این تکامل بعدی، یعنی این مرحله مرحله داریم چی میشیم؟ بزرگ میشیم، وارد برزخ میشیم، بزرگ میشیم. بعد مرحله تکامل اصلی به یه جایی میرسیم که فرمود ثم انکم یوم القیامه. یوم یعنی چی؟ روز. البته ببینید اونی که به معنای روز نهاره، اما یوم یعنی بخش روشن. شما به یه جایی قدم میگذارید، 102 اسم برای قیامت در قرآن هست، همش با یوم استعمال میتونه بشه، یعنی یوم الحسره، یوم الندامه، یوم القیامه، یوم التقابن، یوم الوصل، یوم الفصل، همه یوم داره. یعنی چه؟ به جهانی پا میگذاریم عزیزان که یومه، یعنی همه چیز آن روشن، نورانی، آشکار، هیچ ابهامی در اونجا وجود ندارد، هیچ شک و شبهه اونجا نیست، هیچ مجهول نامعلومی نیست، همه چیز در آن روشن. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، علم حقیقی، حقیقت حقیقی، به عالم حقایق، به عالم نور، به عالم علم، به عالم عدل، به عالم حقیقت، به عالم قسط پا میگذارند انسان ها. اما فرمود یوم القیامه، بگم اینو تمامش کنم خدمتون، یوم القیامه، کلمه قیامت، ما یه قیام داریم، یه قیامت داریم. از اتالی از خواب بلند میشید، بعد احساس میکنید اگر یه مرتبه بلند شید، سریع پزشکان محترم بهتون توصیه کردن یه بار بلند نشید، سرگیجه میگیرید، چون خون یک مرتبه میاد تو مغز و این حالت فوران ایجاد میکند. نه، یکم بنشینید رامی بستر خواب خودتون بنشینید، حالا اگر مایل بودین دوباره تکراری هم میکنید دیگه، یه کارای انجام بدید بعد بلند شید. نام این قیام است که شما از خواب برمیخیزید، یک ایستگاه وسطی دارید، بعد بلند میشید، این میشه قیام. اما اگر خوابیده بودید، همینطور که خوابید یه مرتبه دیدید خونه داره میلرزه، حالا چیکار میکنید؟ حالا مینشینید کش قوس میرید؟ نه دیگه، الان الفرار برقرار و سریع همونطور که خوابیم یک مرتبه خیز برمیداریم میذاریم تو حیات. زلزله آمده. یعنی همونطور که خوابیدیم راست خیز میکنیم، میشه رستا خیز. در کلام عرب میشه چی؟ میشه قیامت. قیامت یعنی رستا خیز، یعنی راست خیز کردن. یوم القیامه، حالا معناشو بگم بهتون خوب لذت ببرید. تو دنیا مردم نسبت به اوامر و حقایق الهی بسیار بسیار کم قیام دارن، حتی قیامت که هیچ، در قبال فرمان و امر الهی. هنوز میبینید عده‌ای از متدینین و مؤمنینی که قبولشون دارید، مؤمنن واقعا، هنوز موندن آقا خدا اینجا عدالت به خرج داده یا نداده، هنوز موندن تو این که آقا اینجا جب بود یا اختیار بود، هنوز تو اولیات موندن. اینا قیام ندارن در پیشگاه خداوند. اما اون عالم که میشه یوم القیامت است، همه یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه گوش به فرمان خداوند، یتبعون الداعی لا عوج له، همه تسلیم الهی. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار، امر او، حکم او، فرمان او، بندگان او، تسلیم امر او، این عالم قیامت است، این کمال قیامت است. ثم انکم یوم القیامه، این واژه آخرش هم بگم، تبعثون. تبعثون از ماده چی میاد؟ بعث. بعث یعنی چی؟ آقا یک کسی را از خواب بیدار میکنن، دو جور بیدارش میکنن. بیدارش میکنن میگن آقا جان بلند شو، بلند شو دیگه، چقدر میخوابی دیگه، یه چرت دیگه بزنم. اما اگه کسی صداش میزن میگن آقا ساعت دیدی؟ مگر نمیخواستی این ساعت بری تو امتحان نداشتی؟ مگر اداره نداشتی؟ یه نگاه میکنه میگه وای. این میشه بس. اگر کسی رو بیدار کردن، اونچنان یه آگاهی بهش دادن که تکان خورد، به خود آمد، اسم این بعثه. پیامبران الهی تو دنیا چی میشن؟ مبعوث میشن. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی پیامبران در دنیا از خواب بیدار میشن و خبردار میشن. یوم البعث، عالم قیامت عالمی است که هممون از خواب بیدار میشیم و خبردار میشیم و تازه متوجه میشیم چه خبر است. میفهمیم خدا کیست، ما کیم، دین چه بود، قرآن چه بود، وحی کدام بود، عدالت چی بود، احسان چی بود. تازه اونجا ما به بعث میرسیم. ثم انکم یوم القیامه تبعثون. حالا میتونم بگم ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، اما دلم میخواد یه دو جمله دیگر رو هم فردا شب اول بگم پیرامون این بحث، بعد وارد بشیم به آیات طبیعت الهی و باز سیر آفاقی دیگری که ذات حق برای ما میگشاید انشاءالله. بعد از این که سیر انفسی کردیم و در مورد انسان گفت ده مرحله، آره میایم بیرون به طبیعت میپردازیم که انشاءالله فردا شب خدمت خانم آقایان ادامه بحث رو پیگیری و تعقیب خواهیم کرد. خدا یا به آبروی قرآن، به عظمت قرآن، به خون سید الشهدا، به جلال وجود نازنین ولی عصر، دلها و جانهای ما را با این حقایق سخنت باورمند و مؤمن بگردان. پروردگارا لذت حیات طیبه، ممات طیبه را به همه ما بچشان. السلام علیکم و رحمت الله.